Ленинша вно толка, Дам-дам, пето хоруши, дешо лела, Албом не долбин, пак лозамам, Шам танца ромам, то аля ромам, И ночи не пихан.
Шаттар кунканти, Сандаром не хунчуши,
То сам дан се дине, Албом не ховар, Шут суче арима. Дам хан де чехре еми хан.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.
Ну, чей канон мы вешли за нами,
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، هر یاد انسان هاست از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، ابوالمتین توده های آرزو بند است.
هوا دل پذیر شد پر از آب بردمی، ارسطو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، هوار خجسته فال فراوان رسد ز راه،
خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده گیومه و همطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه نمایش هستید. در ادامه برنامه ها تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد برنامه رادیو روزگار رو، به اتفاق هم بشنویم این برنامه رو به مدت 32 دقیقه.
روزگار رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. من اسماعیل باستانی هستم و از برنامه روزگاری رادیو با شما صحبت میکنم، برنامه‌ای که به مناسبت ایام الله دهه فجر پخش میشه و قراره که در اون با هم از خاطره ها بگیم. چرا اسم این برنامه روزگاری رادیوه؟ به خاطر اینکه داریم از لحظات و زمانهایی حرف میزنیم که بیشک رادیو نقش بسیار بسیار مهم و پررنگی در اون دوران و اون روزگاران ایفا میکرد. لطفاً با ما همراه باشید. ما قراره که در این برنامه با اهالی دوست داشتنی فرهنگ و هنر گپ بزنیم و کمی خاطره بشنویم و در اصل بریم سراغ تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی. اولین مهمان من در روزگاری رادیو سرکار خانم انسیه شاه حسینی، کارگردان دوست داشتنی و خیلی پر انرژی سینمای ایرانه. خانم شاه حسینی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من متاسفانه صداتون خیلی ضعیف داره، من گفتم که بلندتر صدا.
بله حتما حتما حتما. خانم شاه حسینی، برای اینکه زیادم شما رو اذیت نکنی و یه راستم بریم سر اصل مطلب، بهمون میگید که حوالی پاییز و زمستان سال 57 شما چند ساله بودین؟
من فکر میکنم 25-26 ساله بودم.
و مشغول چه کاری بودین خانم شاه حسینی؟
اون موقع هیچی، انقلاب میکرده. من اون موقع مامایی قبول شده بودم، ولی تردید داشتم که برم نرم. ولی به شدت درگیر مسائل انقلاب بودیم و خیلی فعال حضور پیدا کردیم.
خانم شاه حسینی، خب برای ما دهه شصتی ها همه چیز در قالب خاطرات تداعی میشه، ولی شما اون مقطع رو خیلی خوب درک کردین و در بیشتر جریان های اون زمان بودین. چه شد که مردم به خیابان ها اومدن؟
خب اون البته برمیگشت، این انقلاب یک شبه صورت نگره. یک چیزی بود که سالها، مثلا از سال 42 دیگه به اوجش رسید، بعد به خاطر یه سری سرکوب آتش زیر خاکستر شد. بعد خلاصه بعد از این که بخصوص زمانی دوباره اوج گرفت که قیمت نفت خیلی رفت بالا و شانه میدونست چی کار کنه، یعنی به جای این که بیاد درد مردم برسه در یک سری به ظاهر پرداخی کاره روبنایی میکرد، این خشم مردم رو بیشتر کرد، به خصوص برگزاری جشنای 2500 ساله یا یه سری کارهای عوضی که مثلا خیلی هزینه میکردن. کم کم خیلی شکل گرفت، از این برم که دیگه خوب حضرت امام خمینی و و سایر انقلابی‌ها دیگه بیکار ننشستن و شروع کردن و مردم هم که دیگه جونشون به لب رسیده بود، آگاهی ها بیشتر شده بود و از درون انقلاب شروع کرد به جوشش و رفته رفته بخصوص رهبری درست حضرت امام، به خاطر اینکه هر انقلابی میدونید که دیگه مثلا همین بیداری اسلامی هم که شده، علی‌رغم اینکه مردم شروع میکنن خیلی هم شهید میدن، ولی چون رهبری درستی ندارن شکست میخورن. بنابراین رهبری خیلی مهمه توی انقلاب، پایمردی و شجاعت و غیرت خود مردم خیلی کمک کرد. خب لحظات تلخ و شیرین زیاد بود سراسر انقلاب. قسمت اگه کلی نگاه کنی، مثلا ماجرای تلخش، اونایی که تو تهران بودن، ماجرای 17 شهریور بود و ماجرای 13 آبان بود که برای اولین بار به دانشگاه حمله کردن و میزدن تظاهر کننده ها، برای اینکه احساس میکردن دانشگاه محیط امنیه، رفتن توی دانشگاه ولی به اونجا حمله کردن، خیلی اونجا ما شهید داشتیم. روزای شاد خوبی داشتیم، مثل این روزایی بود که شاه رفت، روزایی که حضرت امام تشریف آوردن، اینا چیزای کلی بود.
درست.
ولی همزمان یه چیزایی هم بود اگه به جزئیات توجه کنیم خیلی بامزه بود و من فکر می‌کنم در سراسر ایران بود، حالا ما چون توی تهران بودیم بیشتر برای ما نمود پیدا می‌کرد. اونم صفای طولانی نفت بود. حتی بنزین هم همین کارو می‌کرد، یعنی که انقدر زیاد بود نیاز و تانکرها کم می اومد به خاطر سری اعتصاب ها، به خاطر سری که حکومت نظامی جلوگیری میکرد، در نتیجه حتی مردم دیگه اتومبیلاشون رو نمی آوردن برای بنزین، گالون بنزین می آوردن، گالون 20 لیتری می آوردن بنزین می گرفتن، بعد می رفتن تو خونه می ریختن تو ماشیناشون به خاطر اینکه ازدحام نشه. خب تو صف نفت اون موقع ها خیلی حوادث خوبی پیش می اومد، مثلا روزنامه بود. یعنی تمام اطلاعات، چون مردم به شکل طولانی به اجبار تو صف نفت وای می ایستادن، با هم صحبت میکردن، اطلاعات و اخبار رد و بدل میشد، گشنشو میشد، یادم میرفتن چند تا نون سنگک میگرفتن یا تیکی تیکی میکردن و بقیه میدادن، چقدر خواستگاری ها صورت گرفت، چقدر اتفاقات خوب میفتاد، همه دیگه هم دیگه رو میشناختن، این از همه اسرار زندگی هم دیگه با خبر بودن. ما موقع باقی فردوس شمیران یه پمپ بنزینی که الان هم هست
ماله.
بعد یک خیابون خیلی طولانی هم بغلشه، بغل همون که بعد میپیچه میاد میاد جلوی موزه سینما، که الان موزه سینما بلی، شده ولی موقع عمارت باغ فردوس این صف طولانی میپیچه اونجا. یکی از این روزا بود که خیلی مهالود و اینا بود، بعد وقتی هم که میومدن، اینم بگم که وقتی که برای صف نفت میومدن، هر کسی مثلا دو تا گالون 20 لیتری نمیورد، یه نفر با 5 تا گالون میومد، به خاطر اینکه مثلا 5 تا گالون بگیره، بعد موقع رفتن هی دو تا دو تا اینا رو میگرفت، 10 قدم میور جلو دوباره برمیگشتیم دوباره میره. همه این کارو میکردن. وقتی هم که تانکر نفت میومد، همه خدا خدا میکردن و همه برسه. وقتی هم که نمیرسید، با تناب این بقیه گالونا رو به هم میبستن. بعد که مرحله بعدی دوباره از اونجا ادامه پیدا میکرد. خلاصه یکی از این روزای برفی بود، من داشتم از این انتهای خیابان طویل طولانی داشتم می اومدم و در دور دیدم یه همون آدمی که توی صف همیشه بود و عضو ثابت بود بهش گفتن شاغلام. دیدم چند تا رو سنگک گرفته بخار داره ازش بلند میشه و داره میاد جلو، منم دارم میام به طرفش تک و تنها مثل این فیلم های وسترن. بعد نزدیکشونم دیدم داره میکوبه تو سرش، خیلی ناراحته. و خودم گفتم حتما این فامیلاش تو تظاهرات شهید شدن، چون اون موقع بیشتر علت ناراحتی ها و عزاداری ها به این دلیل بود. وقتی نزدیک شد دیدم فریاد میزنه، دیدی چقدر بدبخت شده، من چقدر بیچاره، من چقدر بینوام، آخه از من بدبختر پیدا میشه. گفتم چی شده؟ خب برو جلوتر خودت میفهمی. گفتم خب چی شده؟ گفت هیچی، تانکر نفت اومده، 3 نفر بیشتر تو صف نیستن، منم تمام ظرفای نفتم پره. میدونی برای اولین بار من نمیدونستم بخندم یا واقعا به حال این آدم گریه کنم. اصلا ازش فاصله گرفتم، همینجور که مسیر این خیابون میومدم گفتم بشر چیه ها. یعنی باور میکنید شاید شوق من برای اومدن به سینما و رفتن به سوی مسائل دراماتیک نطفه اصلی چونجا با اصلا ولی این آدم بسته شد.
چه جالب
واقعا، یعنی من پرد کرد توی وادی دیگه که خیلی برام هیچ وقت یادم نمیاد.
خانم شاه حسینی، یه نکته ای رو شما در لابلای این خاطره گفتین و اون هم حالا میشه اینجوری تعبیرش کرد که داریم از دوره حرف میزنیم که انگار همدلی و در کنار هم بودن تعریفش با چیزی که ما امروز میشناسیم و میبینیم فرق میکرد. آیا درسته؟
انسان ها عاشق وحدتن، ناخودآگاه یعنی ناخواسته عاشق وحدتن و همیشه در شرایط سخت دشوار هستن که آدم ها به وحدت میرسن. اگر شما دقت کنید توی مراسمایی که عزاداری تشییع جنازه است، آدم‌ها خیلی بی‌آلایش به هم نزدیک میشن.
درست.
خیلی صمیمین، خیلی با هم مهربانن، کمتر سعی میکنن پای هم دیگر رو لگد کنن. اگر یک کسی مثلا قش کرده، اگر یک کسی ناراحت یا آبی میرسونن زیر بالش میگیرن. ولی تو عروسی‌ها، تو مجالس شادی‌ها شما دقت کنید همه چشم هم چشمی دارن. کمتر به اندازه موقع عزاداری مراعات هم دیگر رو میکنن. برای اینکه اون حالت عزاداری آدم و تو غم تو زمان خطر انسان ها به اون وحدتی که وجودشون میطلبه به اون وحدت میرسن. ولی توی حالت های دیگه نه، کمتر به هم دیگه توجه دارن. بنابراین من فکر میکنم که چیزی که ما برای ما آرزوی اون روزها وحدت بود، همدلی بود، اون نگاه الهی بود که همه به هم دیگه داشتن. یعنی تو نگاه، وقتی نگاه الهیه دیگه من و تو و اینا وجود نداره، دیگه خانه من خانه تو وجود نداره دیگه. اون موقع گفتم حتی تو صف نون، وقتی صف نفت، وقتی 5 ساعت تو صف نفت بودن یه نفر میاد مثلا چند تا نون سنگک میگیره میومدن که همه تقسیم میکرد. یعنی همه همدل بودن، از درد هم دیگه با خبر بودن. ولی رفاه نمیدونم که رفاه یکی از بدیهای حکومت های سرمایه داری که متاسفانه داریم ما هم به طرفش با سرعت نور پیش میری، تفرقه است و دوری از تقوا. نمیدونم بی شدت آدمو به من نزدیک میکنه، از جمع دور میکنه به من، چون بعد میگه ماشین من خانه من. ولی وقتی که کسی کمتر به این چیزا توجه میکنه جمع رو میبینه، وقتی که ماشینشو ببینه جمع رو میبینه، همسایش رو میبینه. اینا بنابراین هست که آدم ها به هم یعنی به تقوا نزدیکتر بشن، از زیاد خواهی دور بشن، از دوری دور بشن، به هم نزدیک میشن و زمانی اتفاق میفته که حال همدیگر رو میفهمن و قصد کمک به هم دیگه دارن.
درسته. خانم شاه حسینی، از خاطرتون در یکی از خیابان‌های حوالی میدان ترجیش برام گفتید. خاطر انگیزترین خیابان تهران در اون روزها برای شما کدام خیابانه؟
ببینه، البته اگه بخوام خیلی چیز نگاه کنیم، مثلا ماجرای 17 شهریور انقدر روی من تاثیر گذاشت. من خودم در هم حوالی بودم، با اینکه ترجیش بودم، ولی من میدونستم حکومت نظامی اعلام کرده بودن، ولی گفتن که اصلا رعایت نکنید بیاید بیرون. خیلی متواقعا اگرچه ما شهید زیاد دادیم ولی نتیجه موفقی بود. برای مثلا 17 شهریور از اون میدانایی بود که واقعا خودش دیگه الگو شد. دیگه هر کسی می‌خواست مثال بزنه میگفتن مثلا خب میریم، مگه بدتر از 17 شهریور که پیش نمیاد. خیلی چیز، ولی همه جای ایران، هر روستایی که دقت بکنید، هر جای، هر خیابانی اصلی فرعی، همه جا همینطور. ولی تجریش مثلا یکی دیگه از خاطراتی که من داشتم، تمام بچه های انقلابی چه مذهبی چه غیر مذهبی زمان شاه دو چیز خیلی رنجشون میداد، یکی ماجرای فلسطین بود و یکی ماجرای جنگ ویتنام بود.
درسته
که هر دوتا هم امریکا نقش مستقیم شدت مستقیم داشت. بنابراین همیشه مسئله بود و هیچ وقت زمان شاه ما نمیتونستیم، جرأت نداشتیم که کسی از جنگ ویتنام انتقاد بکنه. یا مثلا مسئله فلسطین و یاسر عرفات در رأسش بود، بعدش هم سازمان آزادی بخش فلسطین بود. با همین حالت من قبل از پیروزی انقلاب بود که دیدم یه عدد 2300 نفر توی میدون تجریش، این از اون طرف خیابان شریعتی به طرف میدان تجریش دارن راهپیمایی میکنن و من اتفاقی اونجا بودم، دیدم فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. من بعد از سالها خفقان، بعد از سالها که در حسرت این بودم، بعد از سالها که در لاب و میکروسکوپ توی روزنامه هامون بشه مثلا دنبال یک جمله که علیه اسرائیل نوشته شده باشه، علیه جنگ ویتنام نوشته شده باشه، حالا برای اولین بار میبینم تو میدان تجریش زن و مرد فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. من همونجا نشستم و زار زار گریه کردم تو میدان تجریش، که هنوز که هنوز هر وقت میرم اونجا قسمت شمالش یادم میفته که اون روز با چه حالی، باور نمیکردم، فکر میکردم رویاست، فکر میکردم یه فیلمیه که صداشو بستم، اما خدا دارم یه تصویر میبینم با یه موسیقی متن سرود فتح فلسطین. یعنی ما یه همچین لحظاتی داشتیم که اینا رو البته به قول شما کسایی میفهمن که هم نسل ما بودن. برای نسل ما اون موقع این حماسه بود، اصلا رویا بود. اینه مثلا
دقیقا من با توجه به خاطراتی که شنیدم و خواندم، خب در اون دوران کتاب فلسطین مرحوم هاشمی رفسنجانی و در کنارش سخنرانی های بسیار آتشین و تند زنده یاد شهید مرتضی مطهری خب خیلی تأثیر جدی داشتند در
تو انقلاب، دیگه تو انقلاب کم کم شکل.
بله دقیقا،
ولی برای اولین بار خیابانی شد صد درصد. ولی اونا مثلا به راحتی مثلا کتابای سخنرانی مطهری کتاباش که به راحتی در اختیار کسی قرار نمی گرفت.
حالا چه جوری پیدا میکردین کتاب ها و سخنرانی های رو خانم شاه حسینی؟
ببین من اول انقلاب، یعنی قبل از انقلاب، حالا نمیخوام، یه جایی بودم به یه شرایطی اخراج شدم، بماند اومدم کتاب فروش جلوی دانشگاه کتاب فروشی
می‌کردم. خانم شاه حسینی برای انگیزه های انقلابی اخراجتون کردن؟
بله بله، به خاطر دیشتر امریکایی بودم و به خاطر مخالفت با امریکایی. روز اول ماه مه اون موقع مفتی مثلا توی کارخونه یه جایی صحبت می شد که مثلا از روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر ما می گفتیم روزی که سود ویژه می دن، همه یکی از اصول انقلاب ششم بهمن که مثلا نمیدونم الغای رژیم ارباب رعیتی بود، ملی شدن فلان بود، آزادی زنان بود، یکی شمی بود که سود دادن سود ویژه به کارگران. اول ماهمه که روز جهانی کارگر بود توی کارخونه های ما همه سخنرانی میکردن، ورود بر شاهنشاه آریامر که باعث شد کارگران در سود ویژه شریک شوند. من به خاطر مطالعاتی که داشتم و نماینده کارگر بودم رفتم گفتم که ما جشن میگیریم اول ماهمه رو. بعد چون توی شرکت امریکایی بود، داره سازه اسکویب بود، الان شده جابر ابن حیان جاده کیلومتر 11 جاده کرج.
چه باحال.
آره. بعد اون اسکویب بود اسمش، برادر اسکویب امریکایی بود، 49% مال امریکایی و 51% مال ثابت. آره، که بیشتر شرکت باهایی بودن و امریکایی ها ماها در اقلیت بودیم که ایرانی بودیم و مسلمان بودیم. بگذاریم. بعد من چون خیلی فعال و زرنگ بودم، نماینده کارگرا بودم، برای اولی بار رفتم اونجا، یه سری دوستان جزوه اینا به من داده بودن، رفتم گفتم که اول ماه مه رو ما جشن میگیریم، به جای اینکه بگم سود ویژه و اینا، گفتم جشن میگیریم تلاش و همت و غیرت کارگران معدن بولیوی رو در امریکای لاتین، که اونا اعتراض کردن، گفتن ما کارگرای معدنیم، این همه زجر میکشیم در فضایی که هوا نیست، اکسیژن نیست، بهداشت نیست، با حقوق ناچیز. بنابراین قیام اونا رو علیه معدنداران جشن میگیریم.
درست.
که این دیگه باعث شد ببین حالا فکر کنید شرکت امریکایی چه اتفاقی خواهد افتاد. این مال خانه نشین که کلا بماند اون اولین بار دارم میگم، و من معمولا از این حرفا نزدم چون همیشه راجع به جنگ حرف زدم.
درسته.
بنابراین بگذاریم الان چرا یادم افتاد این ماجراها. من اومدم جلوی دانشجو جلوی کتاب فروش بودم، کتاب فروشی میکردم، یه انتشارات نمونه بود بغل رز.
بله بله
انتشارات رز. خلاصه اونجا کتابای چاپ میشد نزدیک انقلاب، مثلا اقتصاد به زبان ساده. این دو مدل چاپ میکردن، یکی با جلد سفید هیچی روش نبود و سانسور نشده بود به وزارت اطلاعات بود، چی قبل از ارشاد اسمش وزارت فرهنگ و هنر. بنابراین نرفته بود، ولی اونی که رفته بود و اونایی مقدار سانسور کرده بودن یا مثلا جنگ شکر در کوبا، آدمایی که وارد میشدن برای خریدن کتاب، ما با یه با قیافه شون، با تیپ و قیافه شون یا با دو تا کلام حرف زدن میفهمید این آدم چه تیپیه. اگر مثلا میگفت اقتصاد زبان ساده رو داری، با اون جلد سفیده سانسور نشده رو میدهدی حتی با قیمت خیلی پایین تر. ولی اونایی که نه مشکوک بودن و میترسیدی معمول باشن و نمیدونن فقط شنیده بودن، کتاب های معمولی چاپ شده از نظر فرنگر رو رفتن.
خانم شاسین،
با این حال و هوا، با این حس و حال، بعد کم کم که دیگه نوارای حضرت امام اومد.
یعنی نوارها را هم در همون کتاب فروشی مثلا
نه 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 بعدن اول توی مساجد بود، اول توی مساجد بود، اول توی خونه ها بود، بعد که کم کم یه ذره دیگه بعد از 17 شهریور، بعد از یعنی بعد از یعنی تو پاییز افتاده بود دیگه، کم کم دیگه همگانی شد دیگه، سر چهار راه تو خیابون حتی بعضی دکه‌های روزنامه فروشی هم قاچاقی میدادن به مردم.
چه باحال.
خستگی داشت دیگه به محل و به مقدار فعالیت.
چه جالب، چه هیجان انگیز. خانم شاه حسینی، یه چیزی گفتین لابلای حرفاتون و اون همین بود که قیافه آدم ها مثلا باعث می شد که متوجه بشین که ممکن است او یک انقلابی باشد یا ممکن است که او مثلا یک ساواکی یا حالا یک عنصر نفوذی باشه. این چهره ها، این کاراکتر ها چقدر هویت خاص زمان خودشون رو داشتن؟
ببین اون موقع ها یه دانشجوی دانشگاه، بخصوص اینایی که مثلا روستا ها اومده بودن، اینایی که مثلا خیلی فقیر بودن ولی خیلی تلاش کرده بودن، اینا اگر تا حتی تو مرحله دکترا هم که تایمیت میرسیدن، از ظاهرشون از لباسشون پیدا بود که اینا از چه طایفه ای هست. و تمام بچه هایی که با این عذاب با این رنج درس میخوندن توی دانشگاه ها و اینا خیلی مشخص بودن. ولی مثلا کسای دیگه بودن که مثلا اینا حتی پول بلیط اتوبوس نداشتن، خیلی جاها پیاده می اومدن. ولی خیلی جا هم بود که مثلا همون دانشگاه دختره مثلا یا پسره با ماشین می اومدن.
درسته.
یا شرایطی با مثلا ماشین شخصی داشتن و موقع برای دانشجو خیلی مهم بود. یا مثلا دانشگاه تهران، من یادمه تئاتر خیلی خوبی میذاشت، یه زمانی اوج تئاتر بود، سال مثلا بین 52 تا 56 دانشگاه تهران بهتری و حتی انقلابی ترین تئاترهای برشت، کار برشت رو میذاشت. نمیدونم خیلی از بچه های انقلابی تئاتری روشنفکر اون موقع خیلی خوب کار میکردن. بله، ولی تو همون تئاتر هم من با یکی کارگر بودم، ولی یک سری ارتباطات داشتم و چون شبانه درس میخوندم با یک سری آدم ها در ارتباط بودم، مطالعه میکردم اینا. بعد میدیدم مثلا همون تئاتر چهرهای سیمون ماشار که مثل جاندارک مانند بود که کار برشته، همون موقع مثلا دانشگاه تهران که میذاشتن، یه دو مثلا زمستون هم بود، شالگردن و نمیدونم دستاشون میکنن تو جیبشون و بدون مثلا لباس مناسب و یخ زده و اینا میومدن هم مثلا تئاتر رو ببینن. یه دم بودن مثلا خانوما با پالتو پوست میومدن، اون موقع مثلا پالتو پوست خیلی
بله.
بنابراین خب با یه نگاه آدم میتونه بفهمه که من خودم اگه قرار بود مثلا والا برم توی مثلا توی فاصله تئاتر آنتراکتش برم یه چایی بخورم، طبیعتا یا مردشم همینجور امکان نداشت برم مثلا کنار اینایی که پالتو پوش پوش نوایسم چایی بخورم. خود به خود کشیده میشدم طرف اونایی که با خودم لباس پوشته بودن. خیلی مشخص بود. انقلاب که شد یه سری معیارا به هم ریخت. البته دوباره متاسفانه داریم با اون چیزا داریم برمیگردیم، متاسفانه که شلو وقت پنجتن دیگه قطع بشه این جریان. در نتیجه خیلی مشخص بود. بعد از هم مهمتر حرف زدن، مثلا یه خانم میومد میگفت کتاب فال قهوه داری؟ خب وقتی که مثلا دنبال فال قهوه میگه، کتاب فال قهوه میگرده، یا مثلا راهنمای بازی پوکر، خب این آدم دیگه اگر بعدش میگفت که فلان چیز رو مثلا یه نگاه میکرد رو ویترین راجبه کتاب اطلاعات میخواست، چون میدونستیم که این آدم اینجوریه. یعنی چیزی که میگم خیلی سطحی و چیزشو دم دستیشو دارم میگم، ولی خیلی معیارهای دیگه بود. با یه سوال ازشون آدم میتونست بفهمه که این آدم اهل مطالعه است، کجای کاره، نظرش چیه، کدوم جا، کجا وایساده. دوست
خانم شاه حسینی، چند تا نکته جالب گفتید. یکی این که روشنفکران تئاتری، دو این که خودتون از طبقه کارگری بودین و چه و چه و چه. احساس میکنم که داریم از دورانی حرف میزنیم که تضارب آرا و در کنارش فن گفتمان رو انگار بلد بودیم، که میتونستیم انقدر خوب در کنار هم همه نظریه ها و همه حرف ها رو بچینیم و همدل و همسوش کنیم.
ببین من خودم خالصانه دارم میگم،
بله،
زمان شاه هر کسی که علیه شاه بود متوجه این میگفتن خب به طرف چپ گرایش داره، متوجه این؟
بله بله بله.
چون جهان دو قطبی بود، یا شوروی بود یا که امریکا بود.
بله.
بنابراین برای مخالفت با شاه باید با امریکا مخالفت میکردیم و اون موقع یکی از مخالفین گردن کلاس جهانی مخالف امریکا روسیه بود. متوجه چی میگم؟
بله.
نهایه یه سری مذهبیان که مستقل بودن، آدمای مثل من مثلا که یه بچه کشاورز بودم، پدرم پنبه چین پنبه کار بودیم، سال 46 برشکست میشه، میام تهران، میام توی کارخونه کار میکنم، تو کارخونه کنجه ظلم امریکایی‌ها، تبعید نژادی امریکایی‌ها رو می‌بینیم که واقعا با ایرانی‌ها مثل سیاه‌پوستا برخورد می‌کردن، مثل آدم‌های خوشهای شخصیت‌های کتاب خوشهای خشم. بنابراین بعد حالا با یه سری آدم آشنا میشه این آدم، که این آدم داره به نفع کارگر حرف می‌زنه، داره به نفع این به ضرر ظلم داره حرف می‌زنه، داره بر علیه امریکایی‌ها، همون کسایی که اربابای سفید ما بودن تو کارخونه، داره حرف می‌زنه، خودم به طرف اونها گرایش پیدا می‌کنه. ولی یه آدمی به نام امام خمینی ظهور میکنه تو ذهن ما، برای ما آدمهایی که زیاد با اون جبهه آشنا نبوده، طبیعتاً آدمای خالصی، آدمایی که واقعا حرفی داشتن برای گفتن. مثلا من خودم احساس کردم گم شده من توی تفکرات و اندیشه امام خمینی. بنابراین بدون هیچ گونه حساری، بدون هیچ گونه دیوار کشی، خود به خود متمایل شدم به این طرف. بعد از این برم مثلا با شعارهای مثلا مارکس و فلان اینا آشنا بودیم، که بعد احساس میکنم مثلا اونجا گپای بین اونا هست، یه جاهایی بود که برای خود ما هم چون اجرا نمیشد ناشناس بود، ولی مثلا امام خمینی با ساده ترین کلام میومد حرفی میزد که ما سالها دنبالش بودیم. بنابراین خیلی طبیعی بود که گرایش پیدا بکنیم و انقلابی بشیم، که هنوز که هنوزه من که الان اینجا نشستم انقلابی تر از سال 57 هستم، برای اینکه هر روزی که میگذره با مطالعات دیگه میکنم، با جهانی، با شناخت دیگه از جهان پیدا میکنم، احساس میکنم تازه انقلاب ما چقدر به حق بوده. ولی اون چیزی که منو رنج میده با تمام اینا، ببینید مثلا یه فیلم ها یه سریال های پخش میده تو تلویزیون که مثلا ظاهرا میخوان کار انقلابی بکنن که دستشون درد نکنه، بسیار کار خوبی میکنن، ولی غیر منصفانه که وقتی نیروهای دیگر رو نشون میدیم بخواییم مثلا اینقدر لوس بشه. ما نباید تو نمایش ها منطوری نشون بدیم که اینا خار بشن، درست نقدشون کنیم.
بسیار. من یه فقط پرانتز باز کنم، از این موضوع بگذاریم و اون همین که مثلا در حتی در حوزه جنگ ایران و عراق هم که دوستانی که فیلم دفاع مقدسی میسازن، یک نقل و نقدی هست که آقا دشمن مقتدری بوده در نوع خودش، و مثلا اینجوری نشون دادنش اونی نیست که باید باشه. بسیار عالی. خانم شاه حسینی،
اصلا چینی ها میگن که اقتدار دشمن من اعتبار منه.
بله.
ببینی چی میگن؟
بله.
وقتی که با یه دشمن مقتدر داری میجنگی برای اعتباره، ولی با یه دشمن ضعیف هر کسی میتونه بجنگه.
دقیقاً. خانم شاه حسینی، به عنوان آخرین سوال، خاطر انگیزترین سرود انقلابی که در حافظتون هست کدومه؟
اما بود که چیز خونده بود، این ایران ایران بود،
آقای رویگری.
آره. یکی ایران ایران بود، یکی دیگه هم بود که شعرشو چیز گفته بود، همون آقایی که با گل سرخی اعدام شد، اسم خوبش چی اسمش عجیبه، گل سرخی بود و یکی دیگه،
منم اصلا خودم
اون شعرشون انقلابیه گفته بود. اونم چیز شد، بهاران خجسته با فکر میکنم یه هم چیزی بود.
بله بله بله
یا تو میاد؟
بله شعر ترانه رو یادمه ده. ولی شاعر رو نمتاسفانه.
آره آره آها کرامت الله دانشیان
دانه. بله 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 بله
شعرش کرامت الله دانشیان گفته بود که چقدر قهرمانانه این دوتا به شهادت رسیدن.
دقیقا
بنابراین که خود